الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد واله فيستحق التباعد عن الناس حيث لا يرى تأسیان به نبی صلی اللہ علیه و آله و سلم. قسمتا به نظر میاد تا اول بحث قصد الفتح الثانی خودتون میتونید مطالعه کنید، چون ذکر مستحبات مکروهات حالت تخلیه، مستحبات حالت تخلی، مکروهات حالت تخلی، احکام غیر الزامیه مستند اینها با اون روایات در پاورقی های کتاب هاستون روایات رو نمونه هاش آورده. ازا بپردازیم بحث قصد رو که بتونیم بحث احکام نساء رو تمام کنیم و قسمت انشاءالله بخونیم. ما بحث های مفصل داره، بحث های دقیق داره، هم مطلب فقهیش هم بحث ادلهش. مطالب اینجا مطلب مستحبات مکروهات نه مطالبش مشکله و نه ادلهش، اما در بحث قصد هم مطالب پیچیده است، مخصوصا بحث احکام نساء و هم ادلهش. اما رو بیشتر بهش بپردازیم. میگه در اهم و مهم باید الفصل الثانی فی القصد، اولین مطلبی ترک کرده موجبات قصد از نظر شیعه، موجب رو ستتون از نظر شیعه موجبات قصد تقریبا بالاتفاق 6 امره. از نظر مذاهب دیگه خیلی بیشتر از حرف هاست. موجبات قصد رو یک سری امور واهی میدونن از نظر شیعه، اما از نظر شیعه موجبات قصد 6 تاست. اینا رو هم تقریبا برش اتفاق کل. الفصل الثانی فی القصد، مطلب اول موجب القصد، موجب یا سبب، هرچی در بحث وضو تعبیر میکردیم اینجا همون بحثا هست. موجب بگیم، سبب بگیم، ناقض بگیم، همه صحیح. موجب قصد ستتون الجنابت، که جنابت هم بعد تفسیر میکنه خروج منی و مجامعه و الحی و الاستحاضه. متا استحاضه دو قسمش، متوسطه و کثیرش، مع قمس القطنه، با آلوده شدن، خیس شدن پنبه، پنبه ای که مرعه قرار میده در مجرای دم استحاضه. اگر پنبه در پنبه فرو نره، روی پنبه باشه، اونو میگن قلیله، او باعث قصد نیست. اما با فرو رفتن در پنبه، حالا سوا اون سال انها تا بشه کثیره، املا از پنبه تعدی نکند تا بشه متوسطه، که اینا خب باید بعدا دنبال کنیم چون بحثش اینا به تفصیل میاد. آیا معیار برای کثیره شدن سال عن القطنه یا ظهور از طرف دیگر پنبه؟ خود این اختلاف ادهی میگن معیار برای کثیره بودن اینه که از اون طرف پنبه پیدا بشه، ادهی میگن معیار اینه که تعدی کنه به پارچه لباسی که روی اون پنبه هست. معیار کثیره چیه؟ سوا اون سال عن القطنه تا بشه کثیره، معلوم میشه ایشون معیار رو سیلان میدونه، تعدی. از پنبه به لباس یا به پارچه‌ای که روی اون پنبه، املاک متوسطه سیالان نداشته باشد که بشه متوسطه، لأنه حین ازن موجبون فی الجمله. خب چرا سواعون رو شهید اول نگفت، دو قسم نکرد؟ میگه نیازی نیست که بالاخره چه کثیره باشه چه متوسطه باشه باعث قصده، استحاضه قلیله قصد نداره و دوتای دیگه چرا؟ برای اینکه لأنهو برای اینکه این دم استحاضه موجب قصد است، حین ازن که قم است فل قطنه فل جمله به نحو اجمال، حالا کیفیت قصد خواهد آمد در کثیره بشه نه در متوسطه بشه نه، تفاصیلش بعد فل جمله در مقابل تفاصیلی بعد براست بکنه. و نفاق، نفاس از نظر شیعه خونیست که زن موقع زایمان ببینه، اون خون نفاسه، بهش میگن خون نفاس و باعث قصده. ممکنه زنی بچه به دنیا بیاره خون نبینه، این نفاسا نمیشه، البته نادر اتفاق محال نیست از نظر شیعه نفاس اون دم موقع زایمانه، از نظر عامه خود بچه به دنیا آوردن نفاسه نه دم. از نظر شیعه اون دم که خواهد آمد عقلش ممکنه یک لحظه باشه، اکثرش 10 روزه، بیشتر از 10 روز استحاضه است، اینا تفاصیلش در پیشه. و مس میت نجس، مس میت از موجبات غسله، منتها میت نجس آدمی، اگر غیر آدمی حیوانات دیگره خب موجب غسل نمیشه، ولو بعضی فرمودن موجب غسل میشه، شستن دست، حالا میرسیم به اون چند سطر بعد، اما موجب غسل نمیشه. پس یکی مردار آدمیزاد باشه، یکم این که اون میت نجس باشه. با کلمه نجس 3 مورد رو خارج میکنه: میت شهید، میت غیر نجس و معصوم و میت بعد الغسل. اگر میت رو غسل دادن بعد از غسل تماس پیدا کنه با دست با بدن او، این موجب غسل مس میت نمیشه. مس المیت نجس فی حال کونه آدمیان، با کلمه ان نجس فخرج از شهید، که حالا خواهد آمد، منظور از شهید هم که حکمش اینه که غسل نمیخواد مسش باعث غسل نمیشود، شهیدی که در معرکه جنگ کشته بشه نه غیره، حکم طهارت، عدم نیاز به غسل، عدم سببیت مسش للغسل، اینا رو مال همچو شهیدیه. ول معصوم و من تم غسله صحیح، کسی که غسلهای او تم غسله، چون من یه 3 تا غسل داره، هر 3 غسل او تمام بشود، بعد از اتمام 3 غسل اگر دستی به او تماس پیدا کنه موجب غسل مس میت نمیشه. تم غسله اونم تمام بشود به نحو صحیح، حتی اگر غسلش مقدم بر موت باشد، خواهد آمد در بحث غسل میت که محکومین به اعدام میتونن قبل از اعدام غسل میت بکنن، که دیگه وقتی اعدامش کردن غسل نخواد، غسل میت شده باشه، دفن بشه دیگه. در همون زمان حیاتش غسل میت انجام بده. رضا فرموده و امکان متقدم علی الموت کمن قدمه لیقتله، مثل کسی که مقدم کرده از غسل را برای اینکه کشته بشود. البته در ادامهش میگه به شرطی که غسل که کرد بعد کشته بشه، اما اگر غسل کرد میخوان ببرنش برای اعدام، تو بین را تصادف کرد مرد، اینو باید دوباره غسل میتش بدن، اون غسل کفایت نمیکنه. همان قدمه، مثل کسی که مقدم بدارد غسل را، لیقتل فقتل، فقتل اونم به سبب الذی اقتصل له، کشته شد. خب در تصادف هم کشته شدنه، اما کشته شدن کشته شدنی نیست که قرار بود انجام بشه، قرار بود دارش بزنن اما تو تصادف مرد. اون نه، او باید دوباره قصد مست میت، قصد میت داده بشه، مست او باعث قصد مست میت میشه. اینا رو بعدنم میگه، کمن قدم قصد را لیقتل فقتل به سبب الذی اقتتل له و خرج بالآدمی، گفت آدمیان خرج غیر آدمی از میتات حیوانیه، میتات حیوانیه و این کانت نجسه، اما نجاستش نجاست از نوع خبث نه از نوع حدث. میت آدمی هم نجاست خبثی داره هم نجاست حدثی، یعنی غسل میخواد. اما گوسفندی مرده نجاست خبثی داره، اگر خشک باشه دست بزنی شستن نمیخواد، سرایت که نمیخواد، غسل هم که نمیخواد، ولی اگر خیس بود دست دادی شستن میخواد، چون نجس شده. این خبثه. متعدی فرمودن میتات حیوانیه غیر انسان ولو خشک باشه باعث وجوب غسله، باید دست رو بشوری ولو خشک باشه. این میشه یک حکمی به تعبد صرف. معیار برای تنجس توجه دارید فقط سرایته. اگر علم به سرایت نجاست بود اونجا حکم به تنجس میشه، اگر بدانی سرایت نیست یا ندانی سرایت هست یا نه محکوم به طهارته. جایی بدانی سرایت نیست، خب وجدانم جایی شک کنه آیا سرایت بود یا نبود، استصحابم محکوم به طهارت، ملاقی محکوم به طهارت، ملاقی نجاسه اگر با سرایت نباشه محکوم به طهارت، اگر معلوم و سرایه نباشه محکوم به طهارت. خب در میتات حیوانی هم قهرن قاعده همینه دیگه، اگر گوسفندی مرده خشک بود دست زدی به او شستن نمیخواد. اما عده ای ظاهرن سید مرتضی است و قیل بخش صدوقه، مرحوم صدوقه در من لا یحضره الفقیه، ایشون قائل شده به وجوب قصد حتی اگر خشک باشه، و قیل یجب قصل و ما مسه ها و این لم یکن به رطوبته، یعنی بحث سرایت نیست، یک حکم تعبدی. چطور در مس میت انسان ولو خشک باشه غسل واجبه، در مس میت گوسفند غسل واجبه؟ البته این توسلیه، او تعبدیه، غسل باید به قصد قربت باشه، قصد نه. و این لم یکن برتوبتن، یعنی ولو سرایت نباشه، و اینکه قاعده در ملاقات با نجس برای حکم به تنجس ملاقی قاعده سرایته، علم به سرایت، و اگر رطوبت نباشه که علم داری به عدم سرایت. در من لا یحضر جلد یک صفحه 87 باب 24 قبل از حدیث یک استناد کرده به روایت، جلد یک صفحه 87 باب 24 قبل از حدیث یک در من لا یحضر. والموت المعهود شرعا و هو موت المسلم و من به حکمه غیر از شهید. یکی از اسباب قصد موته، تو شهید اول فرموده والموت، شهید ثانی فرمود الف لام الموت الف لام عهده، والموت المعهود، هر موتی سبب قصد نیست، موتی که از نظر شرعی مد نظره کدامه؟ و هو موت المسلم، موت الکافر موجب قصد نیست، بلکه قصد کافر خواهد آمد جایز نیست، که در کتاب جهاد مفصل بحث میشه، نه دفنش نه قصدش. موت مسلم و من به حکم المسلم، من به حکم المسلم صبی و مجنون رو میگن، و لقیت دارالاسلام، لقیت دارالاسلام یک جنازه ای تو بلاد مسلمین پیدا بشه، معلوم نیست این مسلمان بوده کافر بوده، لقیت دارالاسلام، اینم به حکم المسلم ولو مسلم، لقیت پیدا شده ولو ما احتمال میدی کافر باشه ولی محکوم به اسلام. اون خب در موارد شبهه، در موارد اشتباه، بله از اون راه ها باید تشخیص داد اگر راه ها رو معتبر دید، بس در جایست که بدانید کافر. و من به حکمه غیر از شهید، خواهد آمد شهیدی که در معرکه جنگ کشته بشه، او قصد نه فقط دربارش واجب نیست، جایز نیست، مشروع نیست. چطور بعد از قصد جنابت میگیم وضوع مشروع نیست؟ در شهیدم قصد مشروع نیست. و موجب الجنابت شیئان، یکی از اسباب جنابت بود، خود جنابت که یک حدثه، میگه موجبش دو امره، احدهما الانزال للمنی یقظتن و نومن در بیداری خواب، و ثانی غیبوبت الحشفه مجامعت به قدر خفاء الحشفه، و ما فی حکم الحشفه که میگه که قدر الحشفه من مقتوع الحشفه، به اندازه رأس العوره از کسی که مقتوع الحشفه. غیبوبت الحشفه فرق نمی کنه، قبلن مجامعت کند، قبلن یا دوبارن، اون مفعول آدمی باشد یا حیوان، من آدمی و غیره، باعث جنابت اون شخص ولو حیوان باشه اون مفعول، حیان و میتن، مفعول حی باشد یا میت، فاعلن و قابلن، چه فاعل باشد چه قابل که مفعوله، هر دو میشن جناب، البته خب قابلن در انسان. انزل الماء منی اولا، خروج منی باشد یا نباشد، میشه خودش سبب مستقلی، کار به انزال منی نداره. و متا حصلت الجنابت للمکلفن، اگر جنابت حاصل شد جنوب محکوم به یک سری احکامه، متا حصلت الجنابت مکلفن به احد الامرین تعلقت به الاحکام المذکوره، احکام مذکوره اینا، فیحرم علیه قرائت العزائم. اینا اتفاقی هم هست، بذار کردیم اینا بحث مفصل نداره، بحث اساسی تو بحث احکام نساء اینا رو میخونیم اونجا برسیم. یحرم علیه قرائت العزائم الاربع، صور سجده دار، صور چارگانه سجده دار و ابعادشون، یعنی اختصاص به آیه سجده نداره، البته بعضی قائلن حرمت اختصاص داره به آیه سجده دار، اما مشهور قائلن نه کل به سوره. شاید میگه حتی بسم الله شون اگر به قصد اون سوره بگی حرامه، البته خوندنش قرائت نه به ذهن آمدن، قرائت موضوع حرمته، قرائت غیر از آوردن به ذهنه. اونجوری در نماز توجه دارید، چون ممکنه بگید آوردن به ذهن، گاهی میاد به ذهن دیگه، نمیتونی که آوردن به ذهن غیر از قرائته. در نماز قرائت واجبه، اگر کسی حمد و سوره رو از ذهن عبور بده باطل نماز، قرائت تلفظه. یحرم علیه قرائت عزائم اربع حتی و ابعاد اون عزائم، صور عظیمه، صور چارگانه عظیمه سجده دار، حتی البسمله و بعض البسمله، نصف بسم الله الرحمن الرحیم رو بگن. ازا قصد حال احده ها، چون بسم الله الرحمن الرحیم از در شیعه جزء صوره، جزء آیات هر سوره است. عامه میگن نه، فقط بسم الله اول جزء سوره است، بقیه جزء نیست. شیعه معتقد جزء است. بزن فهمت حتی بعض بسم الله رو اگر به عنوان این که این جزء اون سوره است بگیم، با این هدف و با این اراده، میشه حرام. اذا قصدها لأحدها، روایت رو آورده؟
بله.
بخونید.
دو تا روایت آوردن، حال دو از جنوب هست، یه قرآن من هم قرآن شیعان حال نه هم ماشا علت سجده.
خب علت سجده معمولا سجده به صور اطلاق میشه نه به آیه. صور عزائم، سوره های سجده دار معمولا بینم. اولا این الان تعبیری اینجا خوندید، این که نگفته سوره، آیه سجده، بس به سجده هم به آیه استناد داده میشه هم به سوره. در بعض از روایات تصریح به سوره، بزن مشکوک قائل شدن به سوره، صور عزائم. حالا یه حال اگر وضعیت جوری باشه که مشکوک بشه، قاعده رو در نظر بگیرید، علت اختلاف اختلاف روایاته، اما اگر به شک کار بینجامه مسلم قاعده اقتصار بر آیه نه سوره، چون حرمت خلاف اصله. اگر شک کنیم آیا کل سوره خوندنش حرامه یا خصوص آیه، قدر متیقن خصوص آیه، مازادش شک که در حرمت باشه قاعده عدم حرمته. منتخب اگر نوبت به شک برسه. و لبس و فی المساجد مطلقا، لبس به فتح درنگ، توقف در مساجد، توقف برای جنوب حرام است مطلقا همه مساجد، اما عبور جایزه الا در مسجد الحرام، مسجد النبی، که در اونجا عبور هم جایز نیست. توقف در مساجد مطلقا، حتی مسجد الحرام، مسجد النبی، حتی غیر مسجد الحرام و مسجد النبی توقف حرام است. ولی جواز عبور عبور هم ممنوع است در مسجدین اعظمین، به مکه و مدینه، مسجد الحرام و مسجد النبی، و وضع و شیء فی المساجد، یکی از محرمات بر جنوب به نفس روایات وضع و شیء فی المسجد. جنوب حقی که چیزی تو مسجد بگذاره نداره، هرچی مقاد باشه. وضع و شیء فی المسجد، حتی اگر از بیرون پرت کنه، مثلا تسبیحی رو از بیرون پرت کنه داخل مسجد، وضع و شیء فی المسجد توسط جناب جایز نیست، حتی اگر وارد نشه. و وضع و شیء فی المساجد مطلقا، مطلقا یعنی اختصاص مسجد الحرام مسجد النبی نداره، همه مساجد. و این لم یستلزم الوضع و اللبسه، حتی اگر وضع مستلزم درنگ توقف نباشد. این و این لم یستلزم رد بر مرحوم سلاره. سلار از قدما کتابی داره به نام مراسم، صفحه 367، اونجا ایشون فرموده وضع و شیء فی المسجد اگر مستلزم توقف باشه ممنوعه، والا نه. این در حقیقت برگردونده مطلب رو به همون حرمت توقف. خب اشکال نیست، در ادله این مستقله، تلازمی نداره، عامه. وضع و شیء فی المسجد میسازه با اینکه حتی وارد مسجد نشه. لذا در ادامه فرمود بل لو ترحه اگر طرح کند، پرتاب کند شیء را از خارج، بازم جایز نیست. خب لا یجوز وضع و شیء، اما اخذ و شیء من المسجد چی؟ اونو دلیل نداری. و یجوز الاخذ منها من المساجد، وضع حرمت داره، اخذ که دلیل نداره حرمت داشته باشه. قهرم دیگه، اگر مستلزم توقف باشه اون توقفش حرامه، باز عقد حرام نیست، توقفش حرام. یا حین عبور باشه یا از بیرون برداره. نه، حتی فرمودن اگر بره دور بزنه و برگرد از همون در بیاد بیرون، اینا فرمودن مصداق عبوره، معناش نیست حتما از دری به در دیگری خارج میشه، توقف نباشه. او جواز عبور در مقابل توقفه. حالا دو مصداق داره، از دری بره از در دیگری خارج بیاد همون در بیاد بیرون. اگر دور زد از همون در اومد بیرون که نمیگن توقف کرد، اونی که ممنوعه توقفه.
از دوستا مسجد هم این ممنوع دیگه برداشتم، مسجد مکه یا گفتیم صرف عبور هم مشکل داره.
از کاری مگه اگر از خارج باشه دیگه، اگر از خارج مسجد بتونه چیز رو اخذ کنه خب فرقه، اونجا ورود هم ممنوع. و مس و خط المصحف، خب این اختصاص به جنوب نداره، هر غیر متطهری حتی اگر جنوب نباشه وضو نداره. مس خط مصحف براش جایز نیست. و هو کلماته و حروفه المفرده. بله؟ نه، عرض میکنیم اختصاص به جنوب نداره، برای غیر جنوب فاقد وضو همین حرمت هست. مس و خط مصحف که کلمات، خط المصحف کلماته و حروفه، حروف المفرده مثل الف لام میم مثلا امثال ذالکه، حروف مقطعه. و ما قام مقامه ها، آنچه قام مقام حروف است، حد تشدید خب قام مقام هر، ول همزه که همزه احیانا قام مقام واویه، به جزء من بدنه، متا اجزایی که تحلها الحیات، اجزایی که تحلها الحیات، این اگر با ناخن بود عیب نداره، با موی بود عیب نداره، اجزایی که تحلها الحیات. مس و خط المصحف، مس و اسم الله تعالی مطلقا، مطلقان چه در قرآن باشه چه در خارج قرآن، او اسم النبی او اسم احد الائمه علیهم السلام، متا اسم احد الائمه که به عنوان اسم امام نوشته شده باشه، نه به عنوان اسم فرد عادی. او احد الائمه المقصود بالکتابت، ولو الا درهم او دینار، ولو اون اسم امام و پیغمبر اسم خدا روی درهم و دینار باشد، فل مشهور خب در حاشیه هم توضیح داده، فل مشهور مربوط به این ولو الا درهم او دیناره که در این الا درهم او دینارش اختلافه، روایتی نقل کرده در حاشیه که دال بر جواز مس جنوب اسم الله اسم الرسول حق شده رو پولها رو، روایت عبر ربی. خب روایت دیگه روشنه براتون، کمترین اشکالش اعراض مشهور ازش، وقتی میگه فیلم مشهور قرن روایت عبر ربی میشه مورد اعراض، و روایت مورد اعراض اونم در مورد احکام الزامیه قطعا از حجیت ثابته، روایت مورد اعراض در احکام غیر الزامی ممکنه بگیم حجته، یعنی در مستحبات مکروهات، همونجا بحث محرماته، حرمت مس اسم الله اسم الرسول، حرمت رو بخوایم مخالفت کنیم باهاش با روایتی که مورد اعراض مشهوره مشکله، روایت عبر ربی که در حاشیه آوردیم. این محرمات بر جناب و یکره له مکروهات بر بفهم،
حرمت به چی؟ جایی که مثلا جوهر باشه مثلا لمس کنی، مثلا ممکنه توی کامپیوتر هم لمس علامه نوشته، لمس اینا مشکل
قرار اینه که واسطه نباشه، اون جاها واسطه هست، یعنی تماس مستقیم نیست، بذار رو کاغذ هم اگر باشه این پلاستیکی روش باشه تماس برقرار نمیشه،
این خط ممکنه این که جوهر نوشته مثلا مراد از خط اینه
نوشته علی حال باید بر روی سطح باشه، جوری باشه روی سطح صرف کنه، اگر حتی مشکوک باشه روی سطح اختصاص نداره به این که این جوهری باشه که ممکنه با پردازش نور باشه نه با جوهر، حتی اینجوری میگن اگر افرادی به صف ایستادن این افراد لفظ الله رو درست کردن، پس عقل داره به یک از اینا بیوزی دست بزنه، خودش علیه حال اگر قرار بدون او اون لفظ بازم اون لفظ باشه بهرانی باید خارج بشه، اگر تماسی برقرار میکنه جایز نیست، اگر بدون اون لفظ برقراره بذار بکنیم معیار بگه صدق نوشتنه، دلیلی نداره به این که باید حتما نوشته با جوهر باشه، کتابت اگر تماس نباشه نه خیر، چون کتابت تلازم با تماس نداره، اون چی که موضوع حرمته تماس اونم همینجور، بله برای خیلی صدق نوشتم عمده اینه که صدق اسم الله بکنه، چون نوشتن مصداقش با جوهره، حالا اگر با برجسته کردن کاغذ با کوبیدن کاغذ به نحو برجسته بشه بازم صرف عنوان رو،
اسم الان خود از این روایت چی بفهمه؟ یعنی اسم و صفت یا بنیه یا نمیدونم چیزایی میگه که اشاره میکنه به
دیگه نوعا قائلن به تعمیم. بله اسم وقتی میگیم هر آنچه که عنوان مراد اسم در مقابل کنیه و لقب نیست، یعنی علم، علم مقسم اسم و کنیه و لقبه دیگه، اختصاص به وصف خاص نداره. اگر علمه ولی از میکنیم اگر علمه، حالا هر کدوم از انواع علم لقب کنیت یا اسم همه رو شامله. و یکره للجنب الاکل و شرب، مکروهاتی که برای جنب هست اکل و شرب، حتی یتمزمزه و یستنشقه، تا استنشاق و مزمزه کند، این رافع کراه هست که یا وضو بگیرد مخیرن بین هما، او یتوزعه، اگر مزمزه استنشاق بود اکل و شرب رفت، کراهتش رفت میشه، وضو هم بود همین. فا این اکل قبل ذالک اشاره میکنه به مستند مطلب، مستند روایاتیه که متعرض این مطلبه که اکل و شرب در حال جنابت بدون وضو بدون مزمزه و استنشاق موجب برسه. فا این اکل قبل ذالک خیف علیه البرس، پیسی مرضی پوستی. بله بله، چون میگه خیف علیه مقتوع نیست، احتمالش هست، زخ فرمت نمیشه استفاده کرد.
چراحت استفاده میشه اصطور مزمون داره، یعنی الزام شرعی میاره اینکه اصطورا بیماری حاصل میشه؟
الزام شرعی نمیاره، عرض میکنیم چون به صورت قطعی نمیگه خیف علیه البرس،
مزمون خودش شرعی میاره. چرا دارم بیماری اینا صحبت میکنن این تشریحه؟
بله عرض بکنیم برای رفع، چون احکام شرعیه مکرر گفتیم ملاکاتش، بخشی از ملاکاتش در همین حیطه دنیوی عائد اشخاص میشه، البته ملاکات احکام هم از دنیا و برزخ و آخرته، اما بخشیش مربوط به حیطه دنیوی میشه. لذا منع میکنه از اکل و شرب، نهی میکنه، نهی به دعای بیان حکم، منتها علت رو میگه، علت میگه خوف برد
نباشه که دیگه ما چیز کراهت برداشت نمی کنیم، اگه نفی مطلق نباشه در فرق فرق کنیم که یه حدیثی اومده باشه که اگه مثلا جنو بچ رو جروب داشته باشه مثلا فلا مریضی رو میگیره،
ایبی نداره. وقتی ملاک ذکر شد، ملاک که ذکر شد عقل به صحنه میاد، چون بعد از اطلاع بر ملاک انشای حکم توسط عقله، این شوی حکم مال شرعه وقتی ملاک در اختیار ما نیست، اما وقتی ملاک رو بیان کرد عقل خودش حاکمه. منتها اگر ملاک در حدیه که حکم الزامی انشا کنه عقل، حکم الزامی انشا میکنه، اگر مثل خوف البرست حکم غیر الزامی. بله حکم العقل حکم الله هست، حالا حکم الشارع به ما باشه اینه بگه بحثات تو اصول که حکم العقل حکم الله هست ولو حکم الشارع نباشه، حکم الله به ما هو عاقل هست، اینه بحثات تو اصول. و رویه انهو یورس الفقر، مورس یا یورس یورس الفقر، میگه اگر میخواد اکل و شرب های متعدد داشته باشه برای هر کدام باید یک وضو یا مزمزه استنشاق داشته باشه. و یا تعدد و به تعدد الاکل و شرب مع تراخی عادتا، اگر اکل و شرب های متعدد دست کنه علایه ها عرفن، اگر فاصله بیفتد فاصله عرفی، باید این وضو یا مزمزه تکرار بشه لا معنی اتصال. و نوم الا بعد الوضو، خوابیدن در حال جنابت بدون وضو گرفتن لااقل، چون وضو که رافع جنابت نیست، رافع کراهت خوابه، یه همون وضوی غیر مبیح للصلاه قبلا میگو، غیر رافع حدث قبلا میگو، مکروه هست نوم الا بعد الوضو. که حالا وقایته اشاره به همین مطلب میکنه که این وضو و این وضو در هر دو مورد گفته شد این مبیح للصلاه نیست، رافع کراهت ان شاء الله. Thank you.